ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. انجمن خدمات مسافری از اعضایش خواست مشخصات مسافران دو هفته پیش به شیراز را به پلیس اماکن بدهد. و ایران با شرکت توتال فرانسه برای توسعه پارس جنوبی قرارداد امضا کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اخذ رأی در چند دهکده کوچک در ایالت نیوهمپشایر بامداد روز سه‌شنبه به طور رسمی آغاز شد. این رأی‌گیری‌ها در دهکده‌های کم سکونت ایالت نیوهمپشایر انجام شده و نتایج به دست آمده از شمارش آرای افراد واجدان شرایط در آنها نشان می‌دهد که دونالد ترامپ با اختلاف کمی از هیلاری کلینتون پیش است. در سایر ایالت‌های آمریکا رأی‌گیری از ساعت 14:30 به وقت ایران آغاز شده است. آخرین نظرسنجی‌ها در سطح ملی حاکی از پیشتازی هیلاری کلینتون از دونالد ترامپ به میزان 3% بود. انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافری با صدور بخشنامه‌ای از اعضایش خواسته است تا اسامی و مشخصات افرادی را که از تاریخ 24 مهر ماه تا 10 آبان به شهر شیراز سفر کردند به این انجمن ارائه دهند تا به پلیس امنیت اماکن گزارش شود. در این بخشنامه که نسخه‌ای از آن در وبسایت این انجمن منتشر شده، مشخص نیست که پلیس امنیت به چه دلیل مشخصات این مسافران را می‌خواهد، اما بازه زمانی که درخواست ارائه اطلاعات مسافران داده شده با تاریخ برگزاری تجمعی در پاسارگاد به مناسبت روز کوروش همخوانی دارد. 7 آبان به طور غیر رسمی روز کوروش نامگذاری شده و چند سالی است که گروه‌هایی از مردم از سراسر کشور در چنین روزی در پاسارگاد جمع می‌شوند. امسال نیز تجمع مشابهی به مناسبت این روز در پاسارگاد برگزار شد که دادستانی شیراز از دستگیری برگزار کنندگان آن خبر داده است. ایران با شرکت فرانسوی توتال و شرکت ملی نفت چین برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی قرارداد امضا کرد. این نخستین قرارداد ایران با یک شرکت غربی در حوزه انرژی پس از برداشته شدن تحریم‌ها محسوب می‌شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از مدیر تولید و اکتشاف بخش خاورمیانه توتال گفته است که موافقت نامه اصولی این قرارداد به ارزش 4 میلیارد و 300 میلیون یورو روز سه‌شنبه امضا شده و قرارداد نهایی قرار است اوایل سال آینده میلادی امضا شود. بر اساس این قرارداد شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و شرکت دولتی پتروپارس ایران بخشی از میدان گازی پارس جنوبی واقع در خلیج فارس را توسعه خواهند داد. محمد مشکین فام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در همین باره به خبرگزاری ایرنا گفته است که فاز 11 پارس جنوبی برای تولید روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز طراحی شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بازداشت نزار زکا شهروند لبنانی در ایران را به مشکل میان تهران و واشنگتن مربوط دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف دوشنبه شب در نشست خبری با جبران باسیل همتای لبنانیش گفت آنچه که برای نزار زکا اتفاق افتاده مشکلی بین ایران و لبنان نیست و مشکل در واقع مشکل بین ایالات متحده و ایران است. به گفته آقای ظریف بازداشت آقای زکا مشکلی است بین اقدامات خلاف قانونی که از دیدگاه قوه قضایی ایران توسط یک فرد انجام شده است. پایان نقل قول. نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد آبان ماه سال 94 به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه نقدی محکوم شده است. جامعه جهانی بهائیان مستقر در ژنو سوئیس میگوید که بیش از 100 مغازه متعلق به بهائیان در سراسر ایران از جمله در شهرهای ساری، قائمشهر و بندرعباس به دست مقام‌های ایرانی مهر و موم شده است. به نوشته سایت این جامعه مغازه‌های متعلق به بهائیان به این دلیل پرم شدند که صاحبان آنها در 2 روز تعطیل ایام بهائی روز 22 و 23 آبان ماه کار نکردند. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد پلم شدن محل کسب و کار شماری از بهائیان در ایران منتشر شده بود. پس از منحل شدن حزب جبهه مشارکت توسط قوه قضاییه، مسئله رسیدگی به پرونده اعضای ارشد این حزب در دستور کار قرار گرفت. دادگاه 7 فعال اصلی این حزب که قرار بود روز دوشنبه 17 آبان برگزار شود، به دلیل مهلت خواهی آنها برای مطالعه پرونده به وقت دیگری موکول شد. بشنویم بیشتر از شاهین بشیری.
حجت کرمانی از وکلای مدافع 7 فعال سیاسی اصلاح طلب خبر داد که دادگاه با درخواست استمهال این فعالان سیاسی و وکلای مدافعشان به دلیل عدم مطالعه کامل پرونده موافقت کرده است. آقای کرمانی به خبرگزاری ایلنا گفت که محمد رضا خاتمی، محمد نعیمی پور، محسن صفایی فراهانی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد و آذر منصوری همراه با وکلای خود روز دوشنبه 17 آبان ماه در دادگاه حاضر شدند. به گفته این وکیل مدافع، دادگاه بدون ورود و رسیدگی به پرونده با درخواست استمهال وکلا و موکلین موافقت کرد. حجت کرمانی افزود جلسه بعدی دادگاه در زمان دیگری تشکیل می شود، اما تاریخ دقیق این جلسه را اعلام نکرد. اتهام های این فعالان سیاسی اصلاح طلب مواردی مانند اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه های غیرقانونی اعلام شده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، ضمن بررسی این اتهامات در مورد مطابقتشان با قوانین جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
7 نفری که محاکمه میشند اعضای حزب اصلاح طلب مشارکت بودند که نزدیکترین جریان سیاسی به سید محمد خاتمی است. این حزب بعد از اعتراضات 88 بدون محاکمه علنی، بدون احضار، بدون رعایت شکلی قوانین، بدون هیچ توضیحی منحل و غیرقانونی شد و حالا 6 سال بعد برخی اعضاش رو به جرم عضویت در یک تشکیلات غیرقانونی محاکمه میکنند. این روند به وضوح یک اقدام سیاسی است. اتفاقا این 7 نفر هم چند روز قبل در نامه‌ای به نمایندگان مجلس تاکید کرده بودند که اساساً حکم انحلال حزب مشارکت رو به رسمیت نمیشناسند و به تبع این محاکمه رو هم سیاسی میدونند. اتهامات دیگه‌ای که به این 7 نفر وارد شده، یعنی اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام، هم اتهامات کلاسیک جمهوری اسلامی به منتقدان و معترضان هست. سالهاست که هر گونه انتقاد، مخالفت، حتی پیشنهادی که به مذاق حاکمیت خوش نیاد رو تبلیغ علیه نظام میدونند و تازه این 7 نفر از اصلاح طلبان داخل حاکمیت هستند. به سایر منتقدان که فاصله‌ای با حاکمیت دارند، اتهامات بیشتری از جمله براندازی رو هم میچسبونند. در این جور موارد اساساً بحث حقوق و قانون مطرح نیست. قوانین اساسی ایران در فصل سوم 23 اصل پی در پی رو به حقوق ملت اختصاص میده، تضمین میکنه حقوق اساسی مردم رو. و علاوه بر قانون اساسی، ما یک دوجین قوانین مصوبه مجلس داریم که نقد و آزادی های سیاسی رو به رسمیت میشناسه. این جور محاکمات اساساً پروژه های سیاسی هستند، با جسارت قوانین رو نقض میکنن، یک پلن مشخص رو دنبال میکنن و احکامشون هم جای دیگری تعیین میشه. در واقع این جور دادگاه ها بیشتر چیزی شبیه یک نمایش حقوقی هستند.
این 7 فعال سیاسی از اعضای جبهه مشارکت حزب اصلاح طلبی بودند که برخی از آنان در دولت محمد خاتمی و مجلس ششم مقام‌های بالایی داشتند. 7 عضو ارشد این حزب یک روز پیش از حضور در دادگاه در نامه سرگشاده‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مسائلی مانند ورود سپاه پاسداران به امور امنیتی، بازجویی فعالان سیاسی در مراکز غیررسمی و غیرقانونی، امنیتی کردن پرونده‌ها و غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها، خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شده بودند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. ساعت در ایران 16:08 است و شما شنونده رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از گذشت 2 هفته از دیدار وزیر راه و ترابری آلمان، هیئت بزرگ اقتصادی دیگری این بار به سرپرستی وزیر اقتصاد ایالت نیدرزاکسن وارد ایران شده و برای توسعه مناسبات سیاسی و بازرگانی میان دو کشور تاکنون یک دفتر نمایندگی هم در تهران افتتاح کرده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
از تابستان سال پیش به این سو که توافق اتمی در شهر وین امضا شد، 20 هیئت تجاری از آلمان وارد تهران شده و قرار است به گفته اتاق صنایع و بازرگانی ایران و آلمان 10 هیئت دیگر هم تا پایان سال جاری میلادی راهی ایران شود. تازه ترین گروه اقتصادی آلمان که در حال حاضر در تهران به سر می برد، یک هیئت نزدیک به 70 نفره از نیدرزاکسن به سرپرستی وزیر اقتصاد این ایالت است. نیدرزاکسن با 8 میلیون نفر جمعیت از نظر مساحت دومین ایالت بزرگ آلمان محسوب می شود و کارخانه معظم خودروسازی فولکس‌واگن در این ایالت فعالیت دارد. این هیئت بازرگانی طبق برنامه تنظیم شده شامگاه یکشنبه دفتر نمایندگی خود را ابتدا در تهران گشود و سپس دیدار و گفتگوهایش را با مقامهای بلندپایه دو وزارت نیرو و راه و شهرسازی آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، ایران اصرار می‌ورزد که آلمان در بازسازی مناسبات اقتصادی میان دو کشور عجله به خرج دهد، زیرا اصغر فخریه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل در دیدار با هیئت اقتصادی ایالت نیدرزاکسن گفته ایران تا ابد منتظر آلمانی ها نمی نشیند. این مقام بلندپایه ایرانی آنگاه از دولت آلمان خواسته از نفوذش بهره گیرد تا بانک های بزرگ این کشور وارد داد و ستد با ایران شوند. به گفته اصغر فخریه نبود چنین ارتباطی می تواند نه تنها مناسبات دو جانبه اقتصادی بلکه کل توافق اتمی را نیز به مخاطره اندازد. رالف لیس وزیر اقتصاد ایالت نیدرزاکسن هم در این ملاقات ضمن اشاره به موانع اساسی در داد و ستد بانکی میان ایران و آلمان بدون پرداختن به جزئیات اما از اقدامهای کوچکی برای حل این مسئله یاد کرده. دو هفته پیش الکساندر دوپرینت وزیر راه و تراوری آلمان در سفر به تهران گفته بود با تصویب دولت مطبوعش به زودی مرکزی در وزارت اقتصاد در برلین به نام دفتر توسعه روابط بانکی و مالی با ایران راه اندازی می شود که هدف اصلیش حل و فصل مسائل مالی قراردادهای بزرگ و آغاز سرمایه گذاری های تازه در ایران است. هیئت بزرگ اقتصادی ایالت نیدرزاکسن پیش از سفر به ایران یادآور شده بود این ایالت ضمن صدور ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها تکنیسیان و کارشناس فنی هم در ایران آموزش می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه در ساعت 16 و 11 دقیقه در ایران به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که تماس میگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای لاریجانی قوه قضایی، نزد رهبری آقای رئیس جمهور از مطبوعات مانند ایران زیر نظر ایشون اداره میشه و حملات به دولت رو سازماندهی میکنه شکایت کردن، چون از دست شما و قوه شما کاری ساخته نیست، مردم از رس غلط ندیم، چون دست شما برای مردم رو شده و نتیجه عدالت شما رو همه میرمونه اون تعویض جایگاه شاکی و متشاکیست که به وفور در دستگاه شما صورت میده.
مطلبی خواندم در مورد تلاش پلیس امنیت اماکن برای شناسایی مسافرانی که در ماه مهر و آبان به شیراز مسافرت کردن. خب یعنی چی؟ یعنی دیگه مردم ایران یعنی حق ندارن سفر بکنن هر جایی خواستن؟ خب دیگه مردم که از این چیزا ترسی ندارن که.
ملت آمریکا فردی را برای ریاست جمهوری باید انتخاب کنن که در جامعه جهانی سربلند و سرفراز باشند.
من یه پیام دارم به مردم آمریکا. مردم آمریکا اگر اقتدار آمریکا به جهان میخوان به جمهوری خواهان رأی بدن. آقای ترامپ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید با ما تماس بگیرید، خصوصا با توجه به آغاز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره این انتخابات و تأثیر نتیجه این انتخابات بر وضعیت سیاست بین الملل و وضعیت زندگی خودتون با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما دعوت میکنم سریع به وبسایت ما بزنید، در اونجا بخش مشخصی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نظر گرفته شده. میتونید درباره زندگی دو نامزد ریاست جمهوری هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بخونید و همچنین تاثیرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این انتخابات در داخل آمریکا و بیرون از اون رو مطالعه کنید، بخونید و بشنوید. یادآوری میکنم که از امشب در آغاز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به محض اینکه این نتایج بروز میشه ما هم در رادیو فردا به صورت زنده اون رو دنبال خواهیم خواهیم کرد، همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود.